ممکنی رو بشه انتصاب داد. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترحم نوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در تنبیه پنجم، حالا دیروز ما گفتیم تنبیه چهارم، بعضی از دوستان گفتن آه تنبیه پنجم است. خیلی حالا انشاءالله درست میگن آیه تنبیه پنجم. در تنبیه پنجم اصل بحث این بود که آیا در مواردی که جمع عرفی ممکن است و تنافی برطرف می شود، آیا در این موارد هم به جای جمع عرفی می توانیم بگوییم قواعد تعارض جاری است، یعنی اخذ به مرجحات کنیم یا نه؟ اشاره کردیم بعضی از اخباریین قائلند، مثل صاحب حدائق، که حتی در موارد جمع عرفی هم اخذ به مرجحات هست نه جمع عرفی. دلیل آقایان رو دیروز ذکر کردیم و پاسخ دادیم. یه مطلب باقی موند و اون مطلب این است که آقایان اخباریم همین نظریه رو به شیخ طوسی هم نسبت میدن. میگویند ببینید مرحوم شیخ طوسی در کتاب حدیثیشون که استفسار باشه، مواردی رو که اخذ میکنن و ذکر میکنن جمعهای عرفی رو، بین دو روایت عام و خاص مطلق و مقید است با جمع عرفی باشه، ولی ایشون در استفسار می‌فرمایند این دو روایت که متعارض است وجه جمعش این است، اخذ به مرجحات می‌کنه. این پس معلوم میشه شیخ طوسی هم مثل ما مواردی که عام و خاص مطلق و مقید حکومت و وروده، مثلا دو سه بچه جمع ذکر میکنن، یکیش بحث مرجحات. روشنگی اینجوریه، من لازم نیست تصریح کنم، خیلی روشن. این یک نکته که خب در استفسار میبینیم کار رو میکنه ایشون، یقینا بین این دو روایت عام و خاص میگه بینهما تنافیست، وجوه جمع ذکر میکنه، یکی از وجوه جمع اخذ به مرجحات است. نکته دوم این که در فقه به بعضی از مسائل میرسیم که باز در مسئله فقهی دو تا روایت است، یکی عام و یکی خاصه. جمع عرفی میگه عام رو حمل بر خاص کنید، ما میبینیم مرحوم شیخ طوسی اعمال مرجحات میکنه به خاطر مرجح خاص و کنار میگذاره و به عام عمل میکنه. مثلا موردی داریم یه روایت عام و یکی خاصه، شیخ طوسی به جایی که عام رو عمل برخاص کنه میگه این روایت خاص فتوای ابو حنیفه رو داره، لذا موافق با عامه است، او رو کنار میزنیم به عام عمل میکنیم. میگم ببینیم با یکی جمع عرفی ممکنه، شیخ طوسی اصل به مرجحات میکنه. چیه اینجا؟ جمع عرفی نیست. حالا مثال میزنیم ببینیم جمع عرفی هست یا نه. همین مورد مثال داره، حالا مثالش متعرض میشیم ببینیم چه جوره. آفرین، این رو محفوظ بداریم تا توضیح بدیم. چرا؟ عرض میکنیم که هر دو نکته‌ای که به شیخ طوسی انتساب میدن قابل قبول نیست، این مطلب ازش استفاده نمیشه. اما وجوه جمعی رو که شیخ طوسی در استفسار بیان میکنه، حالا انشاءالله کاشکی که در مباحثی که برای فضلا مطرح میشه پیش در آمده، برای مباحث خود فهم کتب حدیثی و کیفیت نگارش کتب اربعه باشه که مطالب لطیفی داره که در استشهادات بعد خیلی به درد میخوره. کتاب استبصار رو یک وقتی من یادمه در بحثای گذشته، نمیدونم الان قمز بود یا اجاره بود، ما یه چند روز بحث کردیم مثلا این وجوه جمع شیخ در استبصار یعنی چی، چرا اینا رو میاره. اونا رو دیگه الان بحث نمی کنیم، فقط مختصر اشاره می کنم. مرحوم شیخ طوسی چنانچه در مقدمه تحصیب و استبصار اشاره می کنن، در حقیقت شبهه‌ای در اون زمان مطرح بوده است که چرا در روایات اهل بیت تنافی زیاده و این کثرت تنافی باعث شده بعضی متزلزل بشن در عظمت یا وسعت علم اهل بیت و گزارشگری میکنه شیخ که یک نفرم از مذهب امامیه برگشت گفته آقایی یه همه اختلاف در احادیث، من قبول نمی کنم که این اهل بیت منبع علم لدنی باشن با یه همه اختلاف در احادیث. شیخ طوسی استبصار رو نوشته است، روایاتی رو که اندک تنافی بینش میبیند، نه حتی تعارض مستقر، اینا در استبصار میاره، بعدم گاهی تا هفت احتمال زیل یک روایت میگه وجوه جمع ایناست، اختلاف ندارن این روایات با هم. و دقت کنید در حقیقت اون وجوه جمع چنین نیست که همه اونها رو بهش فتوا بده شیخ طوسی، به عنوان احتمال اینا رو میاره. و دقت کنید در بین همین وجوه جمع، این نکته مهم است، شیخ طوسی موارد زیادی به جمع و عرفی اشاره میکنه، سراغ اخذ به مرجح نمیره. چرا به این موارد توجه نکردن این آقایان؟ مثلا ببینید روایاتی رو گاهی مرحوم شیخ ذکر میکنه، دو روایت، یکی مطلق یکی مقید. خب تنافی بدوی که بینشون هست اینه که کسی منکر نیست. بعد مرحوم شیخ اینجوری میفرماید ینبغی ان تحمل هذه الاخبار المطلقه على هذه المقیده كما بیناه فی مواضع. یا درست شما تنافی میبینید بین مطلق و مقید، ولی راهش اینه این روایات مطلقه حمل بر مقیده بشه، این جمع عرفی کما بیناه فی مواضع در خیلی جاها اشاره کرده. گاهی تعبیر میکنه حمل مجمل بر مفصل که یه نوع جمع عرفی است، نقد به مرجعات. فَإِذَا جَاءَتِ الْأَخْبَارُ مُفَصَّلَةً یا مُفَصَّلَةً حَمَلْنَا هَذِهِ الْمُجْمَلَ عَلَيْهَا، خبر مجمل رو حمل بر خبر مفصل و مبین میکنی. لِمَا بَيَّنَّاهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ، در خیلی از جاها بیان کردی. حمل عام بر خاص، باز عبارت شیخ در وجوه جمع در استفسار اینه، لأن هذه محسوسة و تلك عامة و العام ينبغي أن يبنى على الخاص لما قلناه في غير موسع. میگه این روایت خاصه، اون عامه، و العام ينبغي ان يبنى على الخاص، عام باید بنای بر خاص گذاشته بشه. لما قلنا في مواضع في غير موضع، نه حمل عام بر خاص نیست، جمع عرفی نیست در کلمات مرحوم شیخ طوسی. یا حمل وجوب بر استحباب که صاحب حدائق خیلی جا حمله میکنه، میگه با اینکه این صیغه صیغه وجوبه چرا حمله بر استحباب میکنی؟ حمله بر استحباب نکنید این رو. خب این میگه وجوب، دلیل مقابلش میگه استحباب، تعارض، برید سراغ جمع، برید سراغ مرجحا. چرا حمله میکنید وجوب رو در یک روایت بر استحباب؟ شما شیخ طوسی در استفسار ببینید، فالوجه في هذه الاخبار ضرب من الاستحباب. وجه در این اخبار متعارضه اینه که ما این اخبار ظاهره در وجوب رو بگیم ضرب من الاستحباب است، و این عبر عنه بلفظ الوجوب، ولو ظاهر روایت وجوب، حملش کنیم بر استحباب. علا ضرب من تجوز علا ما بیناه فی غیر موضع. لذا این که کسی انکار کند که شیخ طوسی جمع عرفی رو قبول نداره، در مواردی که جمع عرفی ممکنه میره سراغ مرجحان، خب این تصریح کلمات شیخ طوسی است که میگه این عام این خاص، عام بر خاص حمل میشود، مطلق بر مقید حمل میشود، مجمل بر مبین حمل میشود، صیغه امری که ظهور در وجوب داره بر استحباب حمل میشود. خب اینا که جمع عرفیه، که از این بالاتر مرحوم شیخ طوسی در کتاب حده نظریه شو در جمع عرفی به روشنی بیان میکنه. شما در بحث عام خاص ببینید مرحوم شیخ طوسی بحث رو تبیین میکنه، بعد میگه فصحیح انه یبن العام علی الخاص. قول سعین اگه عام خاص داشته باشیم تاریخش معلوم نباشه، حمله بر نسخ نکنیم، بنا گذاشته میشه عام بر خاص، عام رو بر خاص عمل میکنیم. و من الناس من یقول، میگه بعضی از علمای اهل سنت که مقصود ابوالحسن کرخی است، میگه اونا قائلن بین عام و خاص تعارض است و ما باید سراغ اعمال مرجحات بریم، اونا اشتباه میکنن. العام یبنا علی الخاص. خب پس ببینید این نظر، این یک مطلب، نظریه کلی مرحوم شیخ طوسی با آقایون اخباری میگیم روشن، هم در استفسار موارد جمع و عرفی رو ذکر میکنن، هم در اصول نظریه شون این العام و یبنا علی الخاص. مطلب دوم، این که مصداق یا بعضی از مصادیق پیدا کردن که عام و خاص است و ظاهر امر این عام باید بر خاص حمل بشه، شیخ طوسی عام رو بر خاص حمل نمی کنن، به عام عمل می کنن. و بعد گاهی میگن این خاص فتوای ابو حنیفه است. آقایون توهم کردن که این موارد اعمال مرجحات است، در حالی کسی که دقت کنه اینجوری نیست. اونو بله، لذا و شاهد علیه نخواستیم خیلی مبسوط جای دیگه اشاره کردیم، موارد مختلفی رو در استفسارشون 5 تا 4 تا 3 تا 6 تا 7 تا وجه جمع ذکر میکنه، در فقه اصلا بنا توجه نمیکنه. گویا وجه جمع هم تبرعیست، یه تعبیری داره یکی از علمای گذشته، میگه که هر نمیخواد شبهه کلامی رو با یه احتمالات جواب بده، نه اینکه ملتزم به اینا، اینکه اطمینان داریم ملتزم به اون احتمالات نیست، در فقه انبوه موارد حد صنعه بلا حرج. حالا دقت کنید در این مصادیق که مهم است، نکته این است که نکته آرکی روسیایی بشاری کردن، ما وقتی دقت میکنیم میبینیم مرحوم شیخ طوسی با یه تحلیل به این نتیجه رسیدن که این خاص حجیت نداره اصلا، نه که اعمال مرجحات، الخاص و ساقطون عن الحجیه، لذا میگم خاص رو کنار میزنید به عام عمل میکنید، نه اینکه از باب اعمال مرجحات است. یک مثال رو دقت کنید که این مثال خیلی حجمه کردن، حتی شیخ انصاری یه جایی دیدم در ته حجمه میکنه به مرحوم شیخ طوسی که چرا اینجا شما اینجا حمله عام برخاست کنید، برشین حمله عام برخاست نمی کنید. این مثال رو دقت کنید، قبلش هم این مقدمه کوتاه ولی روشنه اشاره کنید. مقدمه این است که یک روایت وقتی برای فقیه حجت و قابلیت استدلال در فقه دارد که این روایت 4 مرحله رو طی کند، یعنی فقیه 4 مرحله رو طی کنه بعد روایت میشه براش حجت و قابل استدلال. خب مرحله اول احراز صدور روایت از معصوم است یا یا به احراز قطعی یا به احراز تعبدی، که ادله حجیت خبر واحد متکفل این مرحله است. میگه آقای فقیه اگر یک روایتی میخوای استدلال کنی، یا باید خبر قطعی و صدور باشه، یقین داشته باشه از امام صادق شده، یا احراز تعبدی صدق غیر عادل بگه این خبر از معصوم صادر شده، حلق احتمال الخلاف 70% احتمال میدی صادر شده، اون 30% الغا کن، تعبدن بگو بله این خبر از معصوم صادر شده. این مرحله اول. صدور خبر برای فقیه باید محرز باشه، یا به احراز تعبدی یا به احراز قطعی. خب مرحله دوم، پس از بررسی صدور روایت، ظهور لغوی یا ظهور عرفی روایت رو در حسب نص و یا مدلول شرعی رو باید احراز کنه. خبر ثقه گفته التیمم علی السعید جاهز، احراز صدور کرده علی السعید یعنی چی؟ میره بررسی میکنه، یا ظهور لغوی در اصل نص پیدا میکنه، ظهور عرفی در اصل نص پیدا میکنه، یا از روایات معتبر دیگه مدلول این روایت رو پیدا میکنه، به دست میاره که شارع وقتی میگه سعید، سعید یعنی چی؟ خب این ظهور که به دست آورد مرحله دوم، با حکم اصالت و ظهور میگه مراد شارع مقدس همین ظاهر است. خب اینم مرحله دوم. مرحله سوم، باید جهت صدور رو فقیه احراز کنه. آیا امام باقر علیه السلام که این ظاهر رو القا کرده به دیگران، آیا مراد جدی خودش همین ظهور است؟ یا نه مراد جدی خودش این ظهور نیست؟ خب در موارد تقیه مراد جدی معصوم ظاهر روایت نیست، مراد استعماری است ولی مراد جدی نیست. راوی میگه آمین در نماز امام میفرمند، ولی منم در هر نمازم آمین میگم بعد از هم. خب این باید اصالت و جد احراز بشه که توریه نکرده، تقریه نکرده امام. با حکم قرائن مختلف مثلا آدم میبینه وقتی در روایات فراوان دیگه آمین من عمل یهود و نصارا یا در تکتف امینه، خب معلوم میشه که این روایت مراد جدی امام نیست، بذار کنارش میزنه، تمیز حجت است، حجت است. خب دقت کنید، این سه مرحله که تمام شد، ظهور و مراد جدی معصوم که شکل گرفت، مرحله چهارمی داره. اون مرحله چهارم اینه، آیا روایت دیگری که اونم مراد جدی بیان کنه داریم مخالف با این روایت یا نه؟ چرا؟ میتونه جدی باشه این روایت؟ نه، هر دو این میتونه جدی باشن و اون بعد نمیدونیم کدوم جدیه. اینو دقت کن، احتمال جدیت در هر دو در تعارض میبینیم ولی نمیدونیم. ببینید در مرحله سوم ما تمیز حجت از لاحجت میبینیم، این تقیه رو نفی میکنیم، این تقیه نفی، اما تقیه ای نیست. مثل مثال زدیم روایاتی که میگه غروب خورشید، آیا مغرب شرقی غروب خورشید است یا ذهاب حمره است؟ و برخی از فقها میگن ما احراز میکنیم ایش کدوم از این دو تا روایت دلیلی صادر نشد، با اینکه موافق عامه است، ولی از تظاهر اینا، کثرت اینا، امام در خلوت و جلوت بیان کردن، حالا تقریبا نظر مرحوم آقای بهجت همین بود، مثلا میگن آقا مراد جدیه. درسته بعضی از آقایون هم که میگن مراد جدیه، میگن معزاله در مقام مرجح موافق با عامه کنار میذاریم. حالا اینجا مرحله سوم، مرحله چهارم احراز کرد، میگه این تقیه ای نیست، مراد جدیه. خب حالا باید ببینه آیا مخالفی داره این روایت یا نه. اگر روایت معارضی نداشت، آن وقت نوبت میرسه به افتاء فقیه طبق این روایت. این چهار مرحله باید طی بشه. خب این مقدمه بحث. حالا دقت کنید، ما مواردی در فقه میبینیم که مرحوم شیخ طوسی و برخی دیگر از فقها در مرحله سوم وقتی ملاحظه میکنن بعضی از روایات رو، مرحله سوم در روایت احراز نمی کنم، بلکه گاهی احراز عدم می کنم، لذا یک روایت رو کنار می زارم. فرقی نداره چه خاص باشه چه عام باشه. کن فقیه به این نتیجه می رسد که این روایت مراد جدی مولا نیست. من احراز میکنم که این روایت رو مولا اراده جدی نکرد. وقتی اراده جدی نکرده از گردونه استدلال خارج میشه، دیگه تعارض معنا نداره. این کلی بحث. حالا اجازه بدید مثال فقهی رو فردا اشاره کنیم، یکم راجع بهش توضیح بدیم، چشم دقیقه طول میکشه انشاءالله برای فردا. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
احتمالاتی که دارن بیان میکنن که آغاز ما یه غرفی رو مثلا کنار میذاریم و همتی هم وافی نمی کنیم. میریم مثلا
اصلا ببینید گاهی روایتی میارن ایشون در استفسار، نه در مبسوط و کتابای فقهیشون، گاهی روایتی میارن، اینا آمخاصه، آمخاص تعارض بدوی داره، حتی ایشون میخوان اینا رو هم به این نحوه برطرف کنن، پنج وجه بیان میکنن براش. اینا رو مصداق آوردیم در گذشته در بحث فقه که ببینید اینا رو میخوان به این اونایی که متوهمند و آقا ببینید چقدر تنافی گفتن، اینا رو مخلوط کردن با اون تعارضای مستقل، که این همه احتمال وجود داره برای رفع تنافی، شما چطور میگید تنافی؟ در حقیقت استفسار اینه، ابداع احتمالات مختلف برای رفع تنافی.
احتمال رو عکس مرجح میگیرم.
بله
بله
بله، نه اینکه قبول داشته باشن، بله نه اینکه قبول داشته باشن، اگه مرجح این میگه در بعضی از جاها در فقه دیگه، این فقه که حالا اشاره کردیم ما که نام مخاصیه، مرحوم شیخ طوسی خاص رو رها میکنه، عام رو اخذ میکنه، این جاها این توهم شده که آقا گفت جواب بدید. بله از این موارد باید جواب بدید. فردا مثال میزنیم که این موردی که شیخ انصاری هم اشکال میکنه به مرحوم شیخ، اینجا حجت از لا حجت است و قرینش هم میگیم. تو
دارم شیخ انصاری
بله
حالا
درست اونجا مهمی معنا هست، ولی قطعا عقیده شون این مهمه، این قبول داریم، ایهام را قبول داریم، ولی اونجا هم در حقیقت ایشون در همون مقدمه هم همه رو مخلوط کردن، یعنی تمییز حجت از لا حجت و مرجعات رو با هم ذکر کردن. نه نه اون نیست، لذا اونم حالا خوب بوده که واردش می شدیم، قرائنی برش می گفتیم، خوب بود اون رو، ولی نه اونجا هم شواهدش عمل فقهیه ایشون، شواهدش عمل فقهیه ایشون و شواهدش هم این موارد حمل عام برخواسته و شواهدش هم این بحث عده است. لذا این که در استفسار سواء فی المقدمه او در خود استفسار کن موازین تمییز و حجت از لا حجت و موازین مرجحات با هم خلط شده است و هر دو با هم ذکر شده است، یک امر روشن. لذا مقدمه هم همینه بلا شبه. بله؟
طبیعی ساده شده
که به وجه کنه خواهد. بله الان مثال رو میگیم، مثال رو میگیم، اینجوری نیست دیگه. موارد فقهی که اشکال میکنید فرض هست، ولی اینجوری نیست در واقعیت میدانی، اینجوری نیست. مهمترین مثال که عرض کردم اینجا، حتی مثل مرحوم شیخ انصاری هم حالا بگیم دیگه اشتباه کردن، به شیخ حجمه میکنن که آقا برای چی شما با اینکه عام مخاصه برای چی عام رو برخواست حمله میکنید، اینو توضیح میدیم که روشن است که مرحوم شیخ خاص رو دیدن، موافقت با عامه بوده، اعراض علما بوده از این خاص، اشاره میکنید. مثلا مرحوم شیخ طوسی ما حجت نیستیم، عمل نمی کنم به خاص. اینجا اصلا جای بحث مرجع نیست، اگه خاص رو کنار میذاره برای اعراض مشهور از این خاص است، لذا اعراض مشهور ساقط عن الحجیه میشه. و ما همینجا رو میخواییم بگیم فردا. بله ما گفتیم اولا کبرای کلی دو تا مطلب دارن آقایون، ببینید اینا دقت لازمه، دو تا مطلب دارن. یه مطلب این است که مرحوم شیخ طوسی به جمعه های عرفی توجه نمی کنند. خب ما گفتیم آقا یعنی چی توجه نمی کنند؟ شما در عده ببینید اینجوری میگه، در استفسار این موارد اینجوری میگه، پس شیخ طوسی توجه می کنند و خب میخوان مچ بگیرن. آقا نه خیر، شما ببینید عملا در مقام افتا اینجا توجه نمی کند، ما میگیم اینجا چیز دیگه است اصلا، خلط کردید. شما نیسته اینا ببینید، یادآوری کن تا زنگ بزنم. آره امشب ایشالا یادآوری بکن، یه پیامک به من بده تا من خوش. حرفی نداری ولی در مصداقی که میگم شمشیر دولبه است، در مصادیق متاسفانه اشتباه فراوان رفته شده است. این چالش اصلی اینه، لذا واقعا یه بحث تابستانیه که آدم یه بحث رو وارد بشه جوانب و مهم زلات این بحث. بعضش خیلی خوبه، اما بعضش یکی دو مورد به مناسبت ما در یه مباحثی اشاره کردیم، بله اون رو کاملا بشنوکم دارن. بعضی دیگه از آقایون، از جمله همین مرحوم آقای بوجدردی که چند فوت کرد، خودم ملایی بود، ما شاگرد امام بود، آقا ملایی هم بود، کاری میدونه، لیکن فراوان در بعضی از ایده ها و نظریاتش این گونه روش رو اعمال میکرد و اطمینان سوسری پیدا میکرد، یا از کسانی که حد سنه که به این روش عرض کرده ولا حرج آی سانی دارم از شما آخه چه خبره؟ به اندک اطمینان پیدا کردن به زودی و این چطور؟ کسی که لونی از این بحث از این مسئله تو بعضی از بحثاش دیده میشه رای مبتدیم تو خوبز ما یک مواردی رو وارد شدیم اونا رو ذهن کردیم نقدم ببینیم این گونه استدلال به روایت یه همه اصل مقاصد شریعت و اصل مقاصد شریعت چارچوب هم نداره با من. ببین ما همه این بزرگان رو تقدیر میکنیم مجاز ایجاد سیاسی هم قائل اینجا فضای ایجاد سیاسی نیست زما حرف هم نقل میکنیم ازش جای خوبه میگیم خوبه جای نقل میکنیم نقل میکنیم و با سیاسی و افکارشون هم جای دیگه نقل داریم و داریم و جای دیگه در این بحث در خمس من زیاد حالا زیاد که موارد معدود یعنی معتنابه مواردی که احساس میکنم ایشون همه یعنی چند حتی در فهم روایات میخوان بعضی از این چیزا رو به کار ببرن علت ها رو خیلی سریع بهش میرسن چنین چنان که اونا رو ما در خمس بحث کردیم که کسی جمع کنه این موارد رو حالا خمس باشه جمع کنه این موارد رو خودش میتونه یک نقد به یک فکر باشه بلن. حالا دیگه بعضی دیگرانی هم وارد شدن از کردم ما دو تا مسئله ما اگر موارد تنها موارد اثباتی رو بگیم و راه باز کنیم برای موارد انبوه دیگه ای که فقه رو زیر سوال میبره کار خوبی نکرد بله اگر همیشه به دوستان حتی بعضی از دوستان اصرار میکردن آیا شهاد فاضل چشم بکنم چون ما بیا این بحث رو من کسی بخیر به چند جلسه شکلتون به چند جلسه نمیشه به چند جلسه بحث کردن موارد اثباتی رو بگیم یه جور مشکل داره موارد نقلی رو بگیم یه مشکل دیگه داره این بحث باید مستوفا باشه دو ماه بحث باشه حد اقل آدم بگه تعریف کنه این رو بعد علت رو تعریف کنه علت یعنی چی فرق بین علت و حکمت چیه پارامترهای اینا رو و بعدا بگویم بله یه وضع کامل و بعد اینجا وقتی آدم خوب نظریه رو موارد اثبات و نقلیش پیدا کرد اون وقت بره سراغ تطبیق نظریه یا ببینید نظریه اینه این انبوه تطبیقات ما رو به راه غلط برده مواردی از تطبیقات هم درست کاملا راه گشا هم از در مسائل حکومتی قبول دارم ولی بس خیلی بس فراوان اونقدر اونام حتما یه مقدمه مقاصد و شریعه عند اهل المقاصد که باید خودی بس رو مطرح کرد ناکجا آبادهایی که اهل سنت به خاطر مقاصد رفتن مهمه اون واقعا مهمه و بعد اونی که علا خطر عظیم آدم که اگر این راه با دقت علمی باز نشود با اون راه آدم که شده
باز شده اون آدم با دیگه باز شده مخوام ارز کنم که اگر ثابت نبتیم
اگر نه در آنها
نکنم الان به آقایون هم خبتی درسا اگه بسن کردیم بودهای رسانه شما بودهای رسانه شما بودهای رسانه شما